مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی این هفته همراه شما. گشایش بازار بورس فراورده‌های نفتی،
در حقیقت این بورس با تأخیر بسیار زیاد افتتاح شد.
چرا مناطق آزاد تجاری ناموفق ماندن؟
اقتصاد آزاد، تجارت و اینجور چیزاش خیلی هستن در جمهوری اسلامی، خب با این مسائل توافق ندارن.
بحران اقتصادی در جهان و هشدار نخست وزیر بریتانیا،
نه به صورت یک رکود معمولی اقتصادی بوده.
ادامه بحث درباره لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و دیگر مطالب و خبرهای شنیدنی. روز سه‌شنبه بازار بورس معاملات محصولات نفتی و فراورده‌های پتروشیمی در جزیره کیش به دست وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی گشایش یافت. از علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران، پرسیدم اهمیت این بازار بورس چیست از نظر اقتصادی و برای اقتصاد ایران.
ایران چون دارنده دومین ذخایر گاز طبیعی و نفت در دنیا هست و بر روی دریایی از نفت و گاز خوابیده، قاعدتا باید خیلی زودتر از اینها این بورس رو اندازی میکرد. متاسفانه از زمان آقای هاشمی رفسنجانی که ایده راه اندازی بورس بین‌المللی نفت در جزیره کیش مطرح شد، نزدیک به 20 سال طول کشید تا در حقیقت این بورس با تأخیر بسیار زیاد افتتاح شد و متاسفانه این تأخیر بسیار زیاد باعث شد که الان بورس بین‌المللی نفت دوحه در قطر رونق بیشتری داشته باشه. اما من تصور میکنم اگر مدیران حرفه‌ای در رأس بورس بین‌المللی نفت کیش قرار بگیرن، میتونه در واقع این بورس جای بورس نفت دوحه قطر رو بگیره.
خب چه محصولاتی قرار در این بازار مورد داد و ستد قرار بگیره؟
بیش از 40 نوع محصول در قالب بیش از 130 قلم کالا در 8 گروه کالایی معامله خواهد شد. مثلا در گروه قیر انواع قیر معامله میشه، در گروه روغنها انواع در واقع روغن پایه و پارافین واکس معامله میشه، در گروه نفتا انواع نفتای سنگین و نفتای سبک، در گروه دوده صنعتی انواع کربن بلک، در گروه گازها و خوراکا آرگون، گاز بوتان و گاز مایع و گاز پروپان معامله میشه، در گروه محصولات پتروشیمی انواع LAB و PVC و اسید کلورید ریک و پلی کربنات معامله میشه. در مجموع میشه گفتش که دامنه و طیف گستره محصولاتی معامله میشه بسیار وسیع هستش.
چه کسانی قرار هست به عنوان خریدار به این بازار مراجعه کنند؟
محدودیتی برای خریداران وجود نداره. افراد حقیقی و حقوقی و به ویژه افرادی که به نوعی صاحبان صنایع پتروشیمی و پایین دستی پتروشیمی و صنایع شیمیایی و صنایع سراوری مواد نفتی و گاز طبیعی هستند، به طور قطع عمدتاً خریداران هستند که بایستی مواد اولیه مورد نیاز تولیدشون رو از بورس نفت تامین بکنن. ضمن اینکه بورس نفت یک مزیت دیگه داره و اون اینکه بساط رانت بازی و رانتخاری و بازار سیاه در بسیاری از محصولات نفتی رو که سالیانه صدها میلیارد تومان به جیب برخی دلالا و واسطه‌دار را سرازیر می‌کرد، از بین خواهد رفت و باعث شفافیت در فرآیند و سرایند معاملات نفتی، پتروشیمی و محصولات مرتبط با این گاز طبیعی خواهد شد.
پیش بینی میشه که خریداران خارجی هم به این بورس برای تهیه مواد مورد نیاز خودشون مراجعه کنن یا این فقط مختص خریداران ایرانی است؟
بله، از اسمش معلومه وقتی میگیم بورس بین‌المللی نفت کیش، یعنی خریداران هم داخلی هستن و هم خارجی هستن و محدودیتی برای خریدار وجود نداره. و اصولا دلیلی که بورس رو در کیش رو انداختن اینه که کیش چون منطقه آزاد و معاف از مالیات هستش، که بتونن خارجی‌ها هم به راحتی در این بورس داد و ستد بکنن.
چه پیش بینی از موفقیت و یا اصولا کار این بورس میشه؟
من تصورم این است اگر مدیریت حرفه‌ای در این بورس حاکم بشود، این بورس آینده درخشانی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و یک خبر اقتصادی.
مجلس شورای اسلامی از روز شنبه آینده بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را ادامه می‌دهد و پیش بینی می‌شود که بررسی این لایحه مهم را به پایان برساند. به گفته محمد رضا میرتاج الدینی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در صورت نیاز مجلس برای اتمام کار بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها هفته آینده در دو نوبت کاری جلسات علنی برگزار می کند. بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها در حالی در مجلس ادامه پیدا می کند که اظهار نظرها درباره پیامدهای تصویب آن همچنان ادامه دارد. بخش خصوصی می گوید نگران برخورد سلیقه‌ای در اجرای لایحه هدفمندسازی یارانه هاست.
محمد نهاوندیان رئیس اتاق ایران می گوید در اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها تولید کنندگان نباید با مسائلی چون مراجعه متعدد و یا قوانین دست و پاگیر اداری روبرو شوند. به گفته آقای نهاوندیان جای نگرانی است که در بعضی بخش‌های تولیدی انرژی بر عواید اجرای طرح هدفمندسازی امکان عرضه محصولات در فضای رقابتی را از بخش تولید سلب کند. رئیس اتاق ایران میگوید سخن در این است که چه میزان از عواید حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها به بالا رفتن قیمت‌های حامل‌های انرژی به تولید اختصاص می‌یابد. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز میگوید هدفمند کردن یارانه‌ها در صادرات قطعاً نقش دارد و با اجرای این طرح قیمت تمام شده محصولات و قدرت خرید مردم در داخل فرق خواهد کرد و معلوم نیست بعضی از واحدها امکان ادامه تولید پیدا خواهند کرد یا نه.
همزمان با ادامه بحث در روزهای گذشته چگونگی توزیع یارانه ها بار دیگر در کانون اظهار نظرها قرار گرفته است. علاوه بر داوود دانش جعفری و مصطفی پور محمدی، دو وزیر سابق محمود احمدی نژاد در دولت نهم که مدتی قبل در ضرورت تغییر شیوه توزیع یارانه در لایحه هدفمند کردن یارانه ها نظر داده اند، روز دوشنبه نیز غلامعلی حداد عادل رئیس سابق مجلس استثناء قائل شدن در اختصاص یارانه ها را فسادآور خواند و گفت به طور کلی مجلس در باب یارانه ها معتقد است که هرچه کمتر استثناء به این قانون زده شود بهتر است. به گفته یه رئیس پیشین مجلس، نگاه مجلس این است که حتی الامکان یارانه ها را حذف کند مگر در مواردی همچون دارو که به جان مردم بستگی دارد. به گفته یه حداد عادل، به طور کلی مجلس معتقد است که هرچه کمتر استثناء زده شود بهتر است، چون اگر یک جا یارانه داده شود و یک جا داده نشود، منجر به فساد خواهد شد.
به گفته تحلیلگران اظهارات حداد عادل به عنوان رئیس سابق مجلس درباره ضرورت برخورد یکسان در تخصیص یارانه‌ها و سخنان پیشین دانش جعفری به عنوان وزیر سابق اقتصاد در مورد عادلانه و آسان‌تر بودن توزیع یکسان یارانه‌ها بین مردم و همچنین اظهارات مصطفی پور محمدی به عنوان وزیر سابق کشور درباره عوارض و مشکلات توزیع یارانه‌ها بین دهک‌ها نشان دهنده همان نظر غالب کارشناسان اقتصادی در سطح دنیاست، نظری که هدفمند کردن یارانه‌ها را در دو قالب کلی توصیه می‌کند، یا انتقال کامل عواید اصلاح قیمت‌ها به سیستم‌های تأمین اجتماعی یا توزیع این منابع به طور کاملا مساوی میان مردم، در حالی که پیشنهاد دولت جمهوری اسلامی تابع هیچ کدام از نظریه‌های شناخته شده جهانی نیست و اختیار توزیع منابع حاصل را به دست دولت می‌دهد، موضوعی که به گفته حداد عادل می‌تواند فسادآور باشد.
از سوی دیگر با نزدیک شدن پایان بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس، خبرهای غیررسمی از بررسی این لایحه در شورای عالی امنیت ملی با هدف در نظر گرفتن عوارض و عواقب اجتماعی و امنیتی اجرای آن گزارش می‌دهند. کارشناسان معتقدند که اجرای این طرح بار تورمی قابل توجهی بر دوش مردم قرار می‌دهد و تورم ناشی از حذف یارانه‌ها می‌تواند منجر به واکنش‌های تند اجتماعی شود.
و در اینجا توجه شما را به پیام‌های چند شنونده جلب می‌کنم.
درود در رادیو فردا. به نظر من طرح برداشتن یارانه‌ها در دراز مدت می‌تونه مفید باشه، اما الان که ایران اوضاع اقتصادی ناجوری داره به امکانم داره تحریم بشه انجام نشه بهتره. تورم به شدت بالا میره و اوضاع اقتصادی هم خیلی ناجور میشه. من که با این طرح مخالفم. نوه بستم از فاس.
در رابطه با این مسئله هدفمند کردن یارانه ها میخواستم عرض کنم حضورتون که این بسیار بسیار برای مردم مستضعف، بدبخت، بیچاره خیلی بدجور تمام میشه. مردم گرفتار هستن، خرج خودشون نمیتونن کار کنن، روزانه 5000 تومان، 10000 تومان، 10000 تومان چجوری میتونن با این طرحی که دولت داره تصویب کرده، آقای نماینده های مجلسی که اونجا نشستیم، داد مردم درستیم، داد ملت درستیم، به خود فکر این بدبخت و بیچاره هم بخونید. خدا حافظ. من میخواستم در رابطه با این یارانه ها عرض کنم حضورتون که این یک کار بسیار اشتباهی هست. دولت باید به فکر این مردم بدبختی بیچاره هم باشن. تکلیف ما جنوبی ها چی خواهد شد؟ بالاخره بس هست دیگه، اینقدر برای مردم دردسر گرفتاری درست نکنید. از خدا بترسید. متشکرم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
بخش بررسی مسائل اسلامی در مؤسسه جینز بریتانیا روز سه‌شنبه مقاله‌ای درباره بنادر و مناطق آزاد تجاری در جمهوری اسلامی منتشر کرد که در آن به بررسی جایگاه اقتصادی این مناطق آزاد پرداخته است. همکارم شهران تبری با آلکس فتنخواه نویسنده این مقاله گفتگویی داشته است که بخشی از آن را در این مجله میشنوید. آقای فتنخواه سیاسی شدن اقتصاد در ایران را دلیل ناکامی مناطق آزاد تجاری میداند.
مدیریت اقتصادی این منطقه دست شخصایی بوده که خیلی وقتا برنامه هاشون و سیاسی بوده و این برنامه های سیاسی که مشکل کرده جلوی پیشرفت مناطق گرفته. آقای رفسنجانی تمام زوری که میزدن دوره ریاست جمهوری راجع به این مسئله این بود که اقتصاد ایران رو بسکل و اقتصاد منطقه‌ای کشورهای به وضوح حوزه خلیج فارس و به اقتصاد جهانی، ولی هم در مجلس و هم مشکلاتی که برخورد داشتن با سپاه پاسداران نتونستن زیاد پیشرفت کنن. آقای خاتمی هم همین مشکلات رو داشتن و آقای محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور الان هم این برنامه اقتصادی دیدگاه ایشونی داره در باش فرق میکنه، چون ایشون داره از به یک وسیله سیاسی استفاده میکنه. اگه شما نگاه کنید به شخصیت هایی که در این بندرها و مناطق آزاد اقتصادی به مقامات رسیدن، اینا اکثر حرفای اولشون سیاسیه به خاطر محبوبیت خودشون.
شما به دوره آقای رفسنجانی اشاره کردید و گفتید که ایشون با محدودیت هایی در درون مجلس مواجه بودند. این محدودیت ها از جانب چه کسانی بود؟ آیا سپاه پاسداران با ایشون مخالف بودند؟ آیا این محدودیت ها به خاطر اختلاف های ایدئولوژیک بود یا به خاطر اختلاف های این بود که میخواستن بگن خب این گروه منافع بهش نرسه گروه دیگه منافع بهش برسه؟ طبیعت این اختلاف ها چی بود؟
تمام این مسائل بالاخره یک نفوذی داشتن توی این داستان بندرهای آزاد. هم مسئله ایدئولوژی بوده، آقای رفسنجانی خب از نظر اقتصادی و دیدگاه ایشون در این مسائل خب خیلی نزدیکتر است به فکر مثلا دنیای غرب، اقتصاد آزاد، تجارت و اینجور چیزاش. خیلی هستن در مجلس جمهوری اسلامی خب با این مسائل توافق ندارن. بعد از ایدئولوژی هم خب مشکل فرقه‌ای بوده. خیلی از این شخصیت‌ها که تو این مسائل کار می‌کردن چقدر میتون اجازه داشتن که مثلا بتونن شرکت کنن تو این مسائل، خب بستگی داشته به سابقه سیاسیشون و به کی نزدیک‌تر بودن از سابقه. خب خیلی آقای احمدی نژاد خیلی کسای شخصیت‌های مدیریتایی که نزدیک بودن به آقای رفسنجانی از کار برداشته، شخصیت‌هایی که نزدیک به خودشون هستن دیدگاه سیاسی خودشون آوردن سر کار و میگم این مسئله رو سیاسی کردن. اگر این برنامه‌های منطقه آزاد، بندرهای آزاد اقتصادی ایران فقط یه برنامه اقتصادی بوده، تو این 20 سال اخیر شما پیشرفت خیلی بیشتری میدیدید، ولی متاسفانه برای مملکت ایران برنامه سیاست این برنامه رو از پا درآورده.
در این مقاله به دوره آقای خاتمی هم اشاره شده و اینطور که در مقاله گفته میشه ایشون هم با مخالفت‌های زیادی از درون مجلس و جناح‌های دیگه مواجه بودند برای پیشبرد مسائل اقتصادی. آیا واقعا این مسئله میتونسته جور دیگه‌ای در دوران آقای خاتمی انجام بشه که نشده؟
شما ببینید آقای رفسنجانی وقتی که میخواد مناطق آزاد و کار بندازه، خب این مشکلی که داشته با اون نماینده‌های در مجلس که مخالف بودن از یه دیدگاه ایدئولوژی به این کارهای آقای رئیس جمهور اون موقع آقای رفسنجانی. آقای خاتمی بیشتر مشکلی که داشتن نه فقط ایدئولوژی بودن شخصیت‌های در مجلس، آقای خاتمی مشکل بیشترشون با سپاه پاسداران، چون دوره آقای خاتمی سپاه پاسداران بیشتر به قدرت رسید، هم سیاسی هم اقتصادی منافعشون بیشتر شد و خیلی هم قوی‌تر کار میکردن از نظر اینکه مبارزه کنن با اون برنامه‌هایی که فکر میکردن براشون ضرر داره در کشور. اگه واقعا به تاریخ اولین ریاست آقای احمدی‌نژاد نگاه کنید، قدم آنچنانی و نداشته بخوایم بگیم سیاستشون خیلی فرق می‌کنه. خب برای همین مسئله میتونیم بگیم که بله ایشون هم دوستان خودشون و اونایی که نزدیک انسان به خودشون دیدگاه سیاسی اینا رو به دور میارن و رجوع به این مسائل مناطق آزاد اقتصادی قدرت از یه دسته یه گروه به دسته یه گروه دیگه خواهد رسید و پتانسیال این مناطق اقتصادی به هدر میره.
یادآوری میکنم که این مصاحبه را به طور کامل روز دوشنبه آینده در برنامه گفتگوی ویژه خواهید شنید.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20-420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
و یک خبر اقتصادی.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، دولت در سال گذشته حدود 19000 میلیارد تومان از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت کرده است. این رقم 10% بیش از میزان مصوب در قانون بودجه بوده است. همچنین دولت در این سال حدود 24000 میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی داشته که حدود نصف آن از محل دریافت مالیات از اشخاص حقوقی بوده است. سود سهام شرکت‌های دولتی نیز در همین مدت بیش از 10000 میلیارد تومان و درآمدهای حاصل از مالکیت دولت بیش از 11000 میلیارد تومان بوده است. افزون بر این درآمدها، بیش از 1000 میلیارد تومان از محل واگذاری شرکت‌های دولتی نصیب دولت شده است.
گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، در نامه‌ای به فردریک راینفلد، رئیس شورای اروپا نوشت اگر اتحادیه اروپا موفق نشود تا 5 سال دیگر اشتغال برای 10 میلیون نفر تولید کند، با خطر 10 بیکاری فزاینده و ناکارایی اقتصادی روبرو خواهد شد. آقای براون تأکید می‌کند که اروپا باید مسیر اشتغال و رشد را در پیش گیرد. نخست وزیر بریتانیا در این نامه که روز چهارشنبه منتشر شد می‌نویسد به دلیل شرایط ویژه‌ای که اروپا در آن قرار گرفته است و برای پاسخ به نگرانی‌های شهروندان، اروپا باید با انتخاب مسیری دیگر برنامه گسترده‌ای برای رشد و تولید شغل در پیش گیرد. اروپا به باور آقای براون باید تولید شغل و تجهیز نیروی کار موجود با مهارت‌های لازمی که به آنان فرصت موفقیت در بازار کار را می‌دهد در کانون سیاست‌های اقتصادی خود قرار دهد. نخست وزیر بریتانیا در حالی این هشدار را می‌دهد که بسیاری از کارشناسان افزایش بیکاری را بزرگترین چالش اقتصادی نه تنها در اروپا بلکه در تمام جهان می‌دانند. اگرچه برآوردهای اولیه حاکی از به حرکت افتادن بسیار آهسته اقتصاد جهان پس از بحران عمیق 2 سال گذشته است، اما هستند بسیاری از اقتصاددانان جهان که معتقدند از پایان بحران سخن گفتن هنوز زود است. سیروس بینا، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه مینوستای آمریکا، یکی از همین کسانی است که به پایان بحران بسیار با تردید نگاه می‌کند.
بحث کلی الان این هست که گوین که ظاهرا استاک مارکت کار می‌کنه، یعنی به اصطلاح بازتابی از خود نشان داده، جوابگویی کرده، ولی خیلی از اقتصاددانا این رو اساساً به عنوان اینکه اوضاع اقتصادی خوب شده نمیدونن. منم از اون جمله افراد هستم که من فکر میکنم که این در حقیقت به صورت خیلی موقتی هست و بحران اساس کلیش خودشون نشون نداده و این مسئله ادامه دار خواهد بود.
یعنی چی خودشون نشون نداده؟ چه نشانه های دیگه لازمه که بگیم بحران به اوج خودش رسیده؟
نشانه های لازم این نیست که فقط استاک مارکت بالا بره. نشانه های لازم این است که مردمی که قرضوار شدن و دائما این خونه هاشون رو از دست دادن بتونن در حقیقت وضعیتی پیدا کنن که این خونه ها رو دوباره داشته باشن یا حداقل بیرون داده نشن. دوم اینکه بیکاری عظیم وجود داره الان در مجموعه اقتصاد آمریکا و بیشتر و بیشتر هم داره میشه. بیکاری یعنی که تولید اقتصادی بسیار پایینه، کارگران اخراجی زیاد هستن و این اساس هیچ نمیخونه با این حرکتی که فرض بکنید تو وال استریت انجام میشه و اینکه بازار مثلا بالا میره.
خب با همه این اشکال ها اما رشد اقتصادی نشون میده که در مقایسه با سال قبل هر چقدر ناچیز ولی قدری بیشتر شده.
درسته، همین گونه هست و این همین باعث میشه که بعضی ها فکر میکنن اوضاع خوب شده دیگه، چون فکر میکنن که یک به اصطلاح بحران دور سیکل اقتصادی است دیگه و بعدم ریکاوری میکنه و بیرون میاد، ولی این در حقیقت نه به صورت یک رکود معمولی اقتصادی بوده، بلکه بحران چندین بحران در هم انجام شده و شباهتی به گری دیپرشن داشته به نظر بنده و به نظر خیلی از افرادی که الان به انتقاد به برنامه اقتصادی آقای اوباما نگاه میکنن تو آمریکا.
در هر حال این انتظارم کسی نداشت که یک دفعه و ناگهانی اقتصاد دوباره به حالت مثلا 2 سال پیش خودش برگرده.
این نکته رو که میفرمایید درست است، ولی اگر توجه بکنیم که 2 تا کیفیت رو از هم سوا بکنیم، یکی این که یک بحران‌های دوره‌ای هست که در هر دورانی پیش میاد، در هر مملکتی هم پیش میاد، در جهان هم در حقیقت با یک کوردینیشن‌های و افکتایی که داره انجام میشه، و دوم این که یک بحران است که به صورت خیلی خاص هست و این بحران که الان ایجاد شده بحران خاص هست، شباهتی به گریت دیپرشن داره و این گریت دیپرشن بودنشه. یعنی پیشبینی هایی رو که معمولا در مورد بحران های دوره ای میکنن تقریبا درست در میاد، یعنی که به هر حال اقتصاد بیرون میاد از اون حرکت. این وضع معمول هست، ولی این وضع معمول اقتصادی نیست در این زمان با این همه بحران های تو در تو. بنابراین هیچ کس نمیتونه بگه که کی میره بیاد بیرون و چگونه میاد بیرون از این وضعیت.
خب بالاخره این پولی که دولت ها به بازار ریختن باید یک نوعی بازدهی خودشو به تدریج نشون بده، یا اینطور نیست؟
این بازدهی رو تا یه اندازه مطمئنا نشون خواهد داد، ولی با توجه به این رپورت هایی که من دیدم و صحبت هایی که افرادی که دستن در کار هستن میکنن، مردم به هیچ وجه تمام اون پولی رو که دادن به دریافت نخواهند.
به گزارش روزنامه‌های ایران، کارخانه‌های کبریت‌سازی کشور در آستانه ورشکستگی قرار دارند. روزنامه سرمایه می‌نویسد با احتساب مصرف حدود 7 میلیون قوطی کبریت در کشور به قیمت هر قوطی حداقل 20 تومان، روزانه گردش مالی بازار کبریت در کشور 140 میلیون تومان و سالانه بیش از 51 میلیارد تومان است. به رغم این فروش، 8 کارخانه کبریت‌سازی در استان‌های آذربایجان شرقی، خراسان، فارس و قزوین در وضعیتی نامناسب هستند. یکی از تولیدکنندگان و فعالان بازار کبریت به روزنامه سرمایه می‌گوید در طول 30 سال گذشته هیچ کارخانه جدید کبریت‌سازی در کشور احداث نشده است. بنابراین ورود تکنولوژی‌های جدید صنعت کبریت‌سازی را در معرض نابودی قرار داده و به همین دلیل سودآوری صنعت کبریت‌سازی با بیش از 90 سال سابقه فعالیت در حد 0 ارزیابی می‌شود. یکی از دلایل وضعیت آشفته صنعت کبریت سازی به گفته دستندرکاران این صنعت واردات غیرقانونی و قاچاق کبریت از پاکستان و چین است که به دلیل کیفیت پایین و غیر استاندارد به قیمت بسیار کم عرضه می شود. مدیر یکی از کارخانه های کبریت سازی نیز می گوید با افزایش 1.5 برابری قیمت مواد اولیه، قیمت هر قوطی کبریت کوچک برای تولید کننده حدود 10 تومان تمام می شود، اما سودی که به اون می رسد رقم بسیار ناچیزی است.
به پایان مجله هفتگی اقتصادی رسیده ایم. سپاسگزار از اینکه همراه ما بودید.